رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است و شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 صبح به وقت افغانستان است. نخست سرخط خبرها.
حمله بر یک مرکز صوفی ها در کابل، بیعت بوکو حرام به گروه دولت اسلامی و راهپیمایی هزاران اسرائیلی علیه صدر اعظم آن کشور.
امروز یک شنبه 8 ماه مارچ 2015 میلادی که برابر است با 18 ماه هوت سال 1393 خورشیدی، در برنامه امروز صبح این گزارش ها را برای شما برگزیده ایم. علاقمندی افراد با سن بلند برای فراگیری سواد در کندوز، اظهارات جان کری در قبال پیشرفت های صلح در مذاکرات هسته‌ای با تهران و پیشنهادات تازه دانشمندان درباره رژیم های غذایی به منظور جلوگیری از چاقی در ایالات متحده، بر علاوه سرمقاله حکومت ایالات متحده به سهم شما خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. خبرها را من قدیر مشرف به اتفاق همکارم میرویس رحمانی با پرودوسری رویا زمانی تقدیم می‌داریم.
دو مرد مسلح با تفنگچه شام روز پنجشنبه بر یک مرکز صوفی ها در کابل حمله کرده، 6 تن را کشته و 5 نفر دیگر را مجروح ساختند. دفتر قماندانی امنیه کابل میگوید که تفنگچه ها با صدا خفه‌کن مجهز بوده و حمله کنندگان موفق به فرار شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید حمله کنندگان که نمازگزاران را در داخل مرکز هدف قرار دادند تحت تعقیب قرار داشته و 5 مظنون دیگر بازداشت شدند. مقامات گفتند که حمله بر مرکز صوفی ها اینه که مصروف عبادت و خواندن آهنگ های مذهبی بودند صورت گرفته است.
گروه تندرو بوکو حرام به گروه دولت اسلامی بیعت کرد. این در حالی است که به اساس گزارش ها بیش از 50 تن در اثر بمبگذاری ها در ایالت برنوی نایجریا، محل فعالیت بوکو حرام، کشته شده است. یک صفحه اینترنتی ناظر بر فعالیت های جهادی ها روز شنبه گفت بوکو حرام با نشر یک نوار ویدیویی از بیعت به ابوبکر البغدادی، رهبر گروه دولت اسلامی، خبر داده است. گروه دولت اسلامی که کنترل بخش‌های از عراق و سوریه را در دست دارد، رهبر خود را خلیفه مسلمانان می‌خواند. بوکو حرام و گروه دولت اسلامی هر دو سختگیرانه‌ترین برداشت از دین اسلام داشته و مسئول قتل هزاران نفر به شمول شمار زیاد مسلمانان می‌باشند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که اکنون تهران باید به جهان نشان دهد با جهان به اثبات برساند که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد سلامیز دارد. جزئیات بیشتر را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
آقای کری که در یک نشست خبری مشترک در پاریس با همتای فرانسوی خود با خبرنگاران صحبت کرد، گفت که پیشرفت در مذاکرات برنامه هسته ایران بین تهران و قدرت‌های جهان حاصل شده، اما هنوز هم شماری از اختلافات بین دو طرف وجود دارد. گروه کشورهای موسوم به 5+1 که شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان است، تلاش دارد الی اخیر ماه جاری میلادی به یک چارچوب توافق هسته‌ای با ایران دست یابد. در صورت دستیابی به همچین یک توافق، ایران و کشورهای 5+1 الی 30 جون فرصت دارند به یک توافق جامع و نهایی در مورد محدود ساختن برنامه هسته ایران برسند. قرار جان کری پیش از آغاز دور بعدی مذاکرات هسته ایران به تاریخ 15 مارچ تا یک هفته دیگر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران باری دیگر دیدار کند. این در حالی است که لارن فبس وزیر خارجه فرانسه میگوید که توافق هسته ایران باید سبب ایجاد امنیت در منطقه گردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
توجه کنید به ادامه مشروع خبرها. ده ها هزار اسرائیلی روز شنبه با راهپیمایی در شهر تل ابیب خواستار شکست بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور در انتخابات پارلمانی شدند. این راهپیمایی بزرگ زیر نام اسرائیل خواستار تغییر است برگزار شد. میر دگن، رئیس پیشین موساد، اداره استخبارات اسرائیل که سخنران اصلی آن راهپیمایی بود، گفت اسرائیل از بحران رهبری رنج می‌برد. او افزود که این مسئله برای وی نسبت به دشمنان اسرائیل ترسناکتر است. رئیس پیشین موساد گفت که بنیامین نتانیاهو طی 6 سال کاریش به عنوان صدر اعظم اسرائیل هیچ اقدامی جهت آوردن تغییر در منطقه و یا ایجاد یک آینده بهتر نبرداشته است.
مقامات صحی فلسطین میگویند که نیروهای بحری اسرائیل یک ماهیگیر فلسطینی را روز شنبه در سواحل باریکه غزه با ضرب گلوله کشتند. بر اساس گزارش‌ها نام فرد کشته شده توفیق ابو ریلا خوانده شده که گفته می شود حدود 30 سال عمر داشت. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که سربازان آن کشور پس از آن به 4 کشتی فلسطینی آتش گشودند که کشتی های مذکور از ساحه تعیین شده ماهیگیری عبور کردند. سواحل باریکه غزه در محاصره اسرائیل قرار دارد و آن کشور یک ساحه محدود را برای ماهیگیری باشندگان غزه تعیین نموده است.
مقامات اروپایی میگویند که در اثر حمله تندروان گروه دولت اسلامی بر یک میدان نفت در لیبیا، چندین محافظ امنیتی آن ساحه کشته و 9 کارگر خارجی از آن میدان نفت ناپدید شده است. سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفت که آن حمله جمعه شب در میدان نفت الغنی در جنوب سورت به وقوع پیوست. محافظین امنیتی توانستند درباره کنترل میدان دوباره کنترل میدان نفتی را به دست گیرند، اما یک شهروند اتریش، یک شهروند چک و 7 شهروند کشورهای غیر اروپایی از آن ساحه ناپدید می باشند. تا کنون هیچ خواست مبنی بر برگشتاندن آن 9 تن از سوی کدام فرد یا گروه مطرح نشده است.
حکومت کولومبیا و بزرگترین جنبش شورشیان آن کشور از توافق در مورد آغاز یک برنامه آزمایشی خنثی‌سازی ماین‌های زمینی در آن کشور خبر دادند. این تازه‌ترین تلاش‌های دو طرف برای کاهش شدت بحران در کولومبیا می باشد که از نیم قرن بدین سو بر آن کشور سایه افگنده است. این خبر در پایان تازه‌ترین دور مذاکرات سال اعلام شد که از ماه نوامبر در هاوانا پایتخت کیوبا بین حکومت و شورشیان کولومبیا آغاز گردیده است. سخنگوی حکومت کولومبیا توافق خنثی‌سازی ماین در آن کشور را گام نخست اما بزرگ در راستای ایجاد صلح خواند. قرار است دور تازه مذاکرات صلح بین دو طرف به تاریخ 17 مارچ از سر گرفته شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش میشل اوباما از راه اندازی یک ابتکار تازه برای آموزش دختران در سراسر جهان خبر دادند. آقای اوباما و همسرش گفتند که موضوع آموزش دختران برای آنان از اهمیت ویژه برخوردار است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
به دختران اجازه آموزش بدهید. نام ابتکار تازه است که به منظور شمولیت دختران به مکتب در همه نقاط جهان راه اندازی می شود. رئیس جمهور اوباما روز شنبه در جریان سخنرانی هفتهواره خود از آغاز این برنامه خبر داد و گفت که در حال حاضر 62 میلیون دختری که باید به مکتب بروند از آموزش در مکتب محرومند. آقای اوباما گفت که دلایل زیادی من جمله ترس از اختطاف یا حتی کشته شدن توسط مردان سبب شده تا بسیاری از دختران به مکتب نروند. رهبری ایالات متحده آمریکا گفت که به عنوان پدر دو دختر می‌داند که شمار دختران قوی و کنجکاو در جهان زیاد بوده و آنان توانایی ارائه چیزهای زیادی را به جهانیان دارند.
و در آخرین خبر، سازمان جهانی صحت آزمایش گسترده یک واکسین آزمایشی ایبولا را روز شنبه در گینی آغاز کرد. دکتر ماری پاول کاینی، یکی از مقامات سازمان جهانی صحت، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که آن سازمان در نظر دارد حدود 10,000 نفر و یا بیشتر از آن را علیه ایبولا واکسین کند. واکسین ایبولا 10 سال پیش توسط حکومت کانادا ساخته شد، اما از آنجایی که در آن زمان میزان تقاضا برای آن کم بود، بیشتر مورد مطالعه و آزمایش قرار نگرفت. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، اکنون هم توجه شما را به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن جلب می داریم. علاقمندی شهروندان کندوز به آموزش سواد افزایش یافته، اما دوری راه و مشکلات امنیتی باعث شده تا برخی ها فرزندان خود را به ویژه دختران را برای آموزش علم به مکتب و کورس های سواد آموزی نفرستند. گزارش گلرحیم نیازمند خبرنگار رادیو آشنا را با هم میشنویم. دختران و اعضای خانواده های برخی از شهروندان ولایت کندوز که در مناطق جنگ زده زندگی می کنند، خواهان فراگیری سوادند، اما دوری راه و مشکلات امنیتی باعث شده تا خانواده ها مانع رفتن فرزندانشان به مکاتب و سایر مراکز آموزشی به ویژه کورس های سواد آموزی شوند. گلرحیم نیازمند خبرنگار رادیو آشنا ما گزارش می دهد که با وجود مشکلات سنتی و امنیتی، دختران و پسرانی که سنشان بیشتر بوده و مناسب شمولیت در مکتب نمی باشند، علاقمند ادامه تحصیلند. عبدالقادر حقیار، آمر بخش سواد آموزی ولایت کندوز می گوید که در سال روان تقریبا 7000 نفر که بیشترشان طبقه اناث بوده و سنشان بیش از 15 سال می باشد، از نعمت سواد بهره‌مند شدند.
خوشبختانه من پدی کال کی درس و درش به تباب کورسونا پاسه.
آقای حقیار میگوید ما در سال روان خوشبختانه 363 صنف سواد آموزی را در سطح ولایت کندوز رو اندازی کرده ایم که در آن 163 معلم مشغول تدریس بوده و 5447 شاگرد مصروف آموزش سوادند که از آن جمله 1188 تن آنان را اناث تشکیل میدهد. با گفته آمر سواد آموزی ولایت کندوز، 3 ماه پیش با کمک مالی یونسکو 224 صنف سواد آموزی را در 3 ولسوالی کندوز ایجاد کردند که در آن 4440 دختر درس می‌خوانند. آن افرادی که عمرشان از 15 سال بیشتر باشد، پس از اشتراک در برنامه سواد آموزی 9 ماهه در صنف 4 مکتب شامل شده می‌توانند. آقای حقیار می‌گوید در کنار آن افرادی که در سنین بلندتر سواد فرا می‌گیرند، برای ادامه تحصیل آنان مکتب نیز ایجاد شده است.
یو بل برنامه چې تقریبا البته درې میاشتې کېږي چې نوې اغاز شوې ده چې تمویل کېږي د یونسکو د خوانه.
او میگوید یک برنامه جدید 3 ماه پیش در هماهنگی با یونسکو و معاونیت سواد آموزی را اندازی شده که در آن 242 کورس در مرکز و 3 ولسوالی فعال است. در مرکز 56 باب، در ولسوالی های علی آباد، امام صاحب و قلعه‌زال هر یک 56 کورس فعال داریم که 76 کورس ذکور و 148 کورس مربوط طبقه اناث است. در آن کورس ها 2280 شاگرد ذکور و 4440 شاگرد اناث مصروف آموزشند. شمار افراد بی‌سواد در مناطق دورافتاده ولایت افغانستان در مقایسه با شهرها بیشتر است، اما با آن هم با استفاده از برنامه‌های سواد آموزی تعداد کثیری از زنان و مردهای کاهل و یا آنانی که سنشان از شمولیت به مکتب گذشته است سواد فرا گرفتند. در سال‌های گذشته در افغانستان اداره سواد آموزی آن کشور به ریاست و اکنون هم به معاونیت ارتقا کرده که در آن بر علاوه افراد کهنسال برنامه‌ای به نام اطفال خارج از مکتب نیز وجود داشت که اطفال با سنین بلند می توانستند در مرکز و ولایت افغانستان از نعمت سواد بهره مند شوند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده های گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی عین موج نشرات دارد، ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 8:14 دقیقه به وقت واشنگتن است و اکنون هم توجه شما را به ادامه گزارش ها جلب می‌داریم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که مربوط تهران است تا برای جهان نشان دهد و به اثبات برساند که برنامه هسته‌ای آن کشور صلح آمیز است. آقای کری این موضوع را روز شنبه در پاریس در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه بیان کرد. در این حال علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور ایران گفته است که بنبست‌های فنی میان ایران و گروه 5 بر علاوه 1 رفع شده است. پم داکنز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که با استفاده از گزارش اسوسییتد پرس، خالد مفتون این مطلب را به توجه شما می‌رساند.
در گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد پیشرفت در مذاکرات میان قدرت‌های جهان با ایران در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور صحبت کرده بود، ولی هنوز هم شکاف برای توافق موجود است. کشورهای 5 بر علاوه 1 که با ایران در مذاکره هستند ابراز امیدواری می کنند تا در مورد چارچوب توافق تا آخر ماه مارس به نتیجه رسیده و در نهایت تا ماه جون به توافق نهایی دست یابند. وزیر خارجه آمریکا می گوید که ایالات متحده در صدد توافق درست است، نه هر توافق.
We have a critical couple of weeks ahead of us.
چند هفته جدی را پیش رو داریم. ما آگاه هستیم که روزها میگذرد و ما احساس فوریت نداریم که باید به هر توافق تن دهیم. ما خواهان توافق درست هستیم. ولی علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور ایران گفته است که بنبست های فنی میان ایران و قدرت های جهان رفع شده است.
میشه گفت اون بنبست ها برطرف شد، بنبست های فنی. و خب میدونید که این موضوع هم فنی است، هم حقوقی و هم سیاسی. محورهای اصلی که ما با طرف مقابل وارد گفتگو شدیم، یکیش بحث غنی‌سازی بود، یکیش بحث ریاکتور تحقیقاتی عراق بود، سومیش بحث تحقیق و توسعه بود و نهایتاً بحث فوردو به اضافه یک سری مسائل کوچکتر دیگر. در این دو بحث اول که مربوط به غنی‌سازی میشه و بحث عراق میشه، قدم‌های بسیار خوبی رو برداشتیم و تونستیم هم دغدغه، حالا از دید ما واقعا دغدغه ساختگی اونها رو برطرف بکنیم، نگرانی‌های اونها رو برطرف کنیم با پیشنهادهای فنی که ارائه کردیم.
در این حال وزیر خارجه فرانسه گفته است که مذاکره کنندگان نیاز به یک توافق مستحکم دارند که امنیت منطقه‌ای را فراهم کند. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه گفتند که کار هنوز جریان دارد تا در مورد چارچوب توافق به نتیجه رسید. وزیر خارجه ایالات متحده پلان دارد تا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ظرف یک هفته آینده بار دیگر ملاقات کند. گفتگوها با ایران به تاریخ 15 ماه مارس اثر گرفته می شود. ایران خواهان توافق با کشورهای غربی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش است، زیرا آن کشور می خواهد تعزیرات اقتصادی که اقتصاد آن کشور را تضعیف کرده است لغو گردد. در این حال کشورهای غربی نیز خواهان توافق با ایران هستند، زیرا آنان تلاش دارند تا بر اساس این توافق از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران جلوگیری کنند. ایران همواره ادعا کرده است که برنامه هسته‌ای آن کشور صرفاً به مقاصد صلح‌آمیز می باشد. مقامات ایالات متحده و فرانسه در مورد تلاش‌ها در جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه و همچنین نارامی‌ها در لیبیا صحبت کردند. بعد از ملاقات با وزیر خارجه فرانسه، جان کری راهی ایالات متحده شد. سفر یک هفته‌ای وزیر خارجه آمریکا با اروپا و شرق میانه به صورت گسترده بالای مسائل چون برنامه هسته‌ای ایران متمرکز بود. وزیر خارجه ایالات متحده در پاریس به خبرنگاران گفت که مربوط ایران می‌گردد تا به خواست کشورهای غربی پاسخ بگوید. او بار دیگر تاکید کرد که کشورهای 5 بر علاوه 1 متحدند تا اطمینان حاصل کنند که ایران نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
کمپاین کشور ما برای دو برابر ساختن تعداد مردمی که به انرژی برق در کشورهای جنوب صحرای آفریقا دسترسی پیدا کنند به پیشرفت واقعی دست یافته است. در رابطه با ابتکار برنامه انرژی رئیس جمهور اوباما برای آفریقا، یک شرکت برق هلندی کارهای آن را تکمیل کرده و فعالیت‌های یک مرکز تولید انرژی آفتابی در رواندا آغاز گردیده است. پروژه 8.5 مگاوات انرژی آفتابی پس از تکمیل شدن مزرعه انرژی بادی در کنیا، بند برق آبی در تانزانیا، یک فابریکه انرژی در حبشه در جمله پروژه‌های دیگری است که توانمندی‌های رواندا را برای دسترسی شهروندانش به برق 6% افزایش داده است که به عبارت دیگر در حدود 15,000 خانه از انرژی برق مستفید می‌گردد. منابع جنوبی صحرای آفریقا سرزمین منابع سرشار به مانند چوب، مواد معدنی، آب و خاک حاصلخیز است. با این همه به یک عامل کلیدی برای توسعه این منابع نیاز است که آن عبارت از انرژی برق مطمئن و قابل اعتماد می باشد. بدون آن اقتصاد و کسب و کار نمی تواند انکشاف کند و در بسیاری ساحات زندگی اجتماعی پس از فرود آمدن تاریکی شب متوقف می گردد. سرمایه گذاری های بزرگتر سکتور خصوصی به مانند پروژه انرژی آفتابی در رواندا رشد دوامدار و منصفانه اقتصادی را فراهم می کند. شرکت جهانی ژیگاوات هلند مراکز و یا مزارع جدید انرژی آفتابی را در خارج از کیگالی مرکز رواندا به هزینه 423.7 میلیون دلار انکشاف داده و سرمایه گذاران خصوصی و وام دهندگان با حمایت محکم حکومت رواندا هزینه آن را پرداختند. زمانی که این پروژه به صورت کامل فعال شود، می تواند مقدار برق را به کشور همسایه بروندی نیز فراهم سازد. پروژه های تمدید شونده انرژی به مانند پروژه انرژی آفتابی روندا با کاهش دوامدار هزینه های عملیاتی، تعمیر و مراقبت اندک و با هیچ هزینه مواد سوخت و خصوص در مناطق دور افتاده بیش از هر وقت دیگر قابل درک است. پروژه شرکت جهانی ژیگاوات و پروژه های دیگری به مانند آن با حمایت وزارت خارجه ایالات متحده، شرکت های سرمایه گذاری و دفتر تجارتی و انکشافی ایالات متحده عملی شده و این را برجسته می سازد که بهترین راه برای دستیابی به انرژی و انکشاف اقتصادی دسترسی به انرژی پاک است. این پروژه ها دیدگاه ایالات متحده را برای شراکت ما با آفریقا حمایت می کند که عبارت از همکاری می باشد که رشد و امکانات هر شهروند را ممکن می سازد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در آخرین گزارش این برنامه نیم ساعته خبری دری رادیو آشنا، امریکایی‌ها آنچنانی که در گذشته از محصولات گوشت استفاده می‌کردند، اکنون نمی‌کنند. قیمت در حقیقت یک عامل اصلی آن است، اما مصرف کنندگان دلایل دیگری چون صحت و اخلاق را نیز بخش مهم کاهش استفاده از گوشت می‌پندارند. روزان اسکربل خبرنگار صدای امریکا گزارش می‌دهد که یک گروهی از مشاورین وزارت زراعت امریکا برای اولین بار در این کشور پیشنهاد می‌کند که امریکایی‌ها در جریان انتخاب مواد غذایی سالم محیط زیست را در نظر می‌گیرند. رویا زمانی برگردان این گزارش را تقدیم می‌دارد.
وزارت زراعت ایالات متحده پس از هر 5 سال دستورالعمل‌های رژیم غذایی را بر اساس یافته‌های دانشمندان غذایی صادر می‌کند. جانت رایلی معاون یک مرکز تولید کننده گوشت در ایالات متحده می گوید که سفارشات آن دستورالعمل مواد غذای چاشت مکاتب و برنامه‌های غذایی حکومتی برای افراد مسن، زنان و کودکان را تحت پوشش قرار می‌دهد.
او
می گوید و اینها افرادی هستند که بیشتر آسیب پذیر می باشند و نیاز به پروتئین، ویتامین و مواد معدنی دارند که در گوشت و مرغ موجود است. با توجه به گفته های جانت لارسن، مسئول یک نهاد تحقیقات محیط زیست می گوید این شیوه ها برای مردم و زمین بهتر است. او می گوید محصولات گوشت سرشار از کربن است که انتشار کننده گازهای گلخانه‌ای است و باعث گرم شدن کره زمین می شود. به این ترتیب اگر شما در مورد تغییرات اقلیمی نگران هستید، پس باید متوجه باشید که نیاز دارد تا زنجیره غذا خوردن را به منظور کاهش انتشار کربن به طور کلی کمتر کنید. او همچنان میگوید مواشی به مقدار زیاد زمین، خوراک و آب نیاز دارند، در حالی که تقاضا برای گوشت در ایالات متحده کمرنگ شده میرود، برعکس در کشورهای در حال توسعه این امر افزایش یافته است. چین در حال حاضر بزرگترین مصرف کننده گوشت در جهان است و لارسن میگوید که تقاضای گوشت در آنجا رو به افزایش است.
If China tries to not just increase their meat imports but increase their domestic production at a large scale.
او می گوید اگر چین تلاش می ورزد که واردات گوشت را کاهش دهد و تولیدات داخلی کشور را در میزان بلند افزایش دهد، به احتمال زیاد به این معناست که آنها حبوبات و سویا را بیشتر و خصوص از بازارهای جهانی وارد می کنند. این امر بر قیمت مواد غذایی در سایر جاها تأثیر گذار است. می داریم که زمان قیمت مواد غذایی اوج می گیرد، بیشتر و بیشتر مردم در نهایت گرسنه می مانند. اما جانت ریلی از انستیتوت محصولات گوشت میگوید که قرار دادن توسعه های محیطی در دستورالعمل رژیم غذایی پیام ساده ای را در مورد مواد غذایی در پی دارد.
او میگوید
پیام را ارائه خواهد کرد که مصرف کم گوشت تاثیرات چشمگیر را بر محیط زیست دارد. ما نیاز به معلومات بیشتر در این ارتباط داریم. ما نیاز به یک گروه کارشناسان در این مورد داریم تا نظر به این موضوع انداخته و با پیشنهادات واقعی قاطع همراه باشد. ما نمی توانیم داشته های متخصصان تغذیه که واقعا تخصص در این مورد ندارند به دیگران توصیه کنیم. هدف نشر این دستورالعمل جلوگیری از چاقی و بیماری های مزمن با کمک رژیم غذایی می باشد که سرشار از سبزیجات و کمتر در خود گوشت داشته باشد.
خلاصه خبرها. دو مرد مسلح با تفنگچه شام روز شنبه بر یک مرکز صوفی ها در کابل حمله کرده، 6 تن را کشته و 5 نفر دیگر را مجروح ساختند. کوشش میکنیم که در برنامه بعدی با مسئولین امنیتی از طریق تماس تلفنی جزئیات بیشتر این خبر را در دسترستان قرار بدیم. گروه تندرو بوکو حرام به گروه دولت اسلامی بیعت کرد. این در حال است که به اساس گزارش ها بیش از 50 تن در اثر بم گذاری ها در ایالت برنوی نایجیریا محل فعالیت بوکو حرام کشته شده اند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که اکنون تهران باید به جهان نشان بدهد و به اثبات برساند که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد. کری که در یک نشست خبری مشترک در پاریس با همتای فرانسوی خود با خبرنگاران صحبت کرد، گفت که پیشرفت در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران بین تهران و قدرت‌های جهان حاصل شده، اما هنوز هم شماری از اختلافات بین دو طرف وجود دارد. ده ها هزار اسرائیلی روز شنبه با راهپیمایی در شهر تل‌آویو خواستار شکست بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور در انتخابات پارلمانی آن کشور شدند. این راهپیمایی بزرگ زیر نام اسرائیل خواستار تغییر است برگزار گردید. مقامات صحی فلسطین میگویند که نیروهای بحری اسرائیل یک ماهیگیر فلسطینی را روز شنبه در سواحل باریکه غزه به ضرب گلوله کشتند. به اساس گزارش ها نام فرد کشته شده توفیق ابو ریالا خوانده شده که گفته می شود حدود 30 سال عمر داشت. یک سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که سربازان آن کشور پس از آن به 4 کشتی فلسطینی آتش گشودند که کشتی های مذکور از ساحه تعیین شده ماهیگیری عبور کردند. مقامات اروپایی می گویند که در اثر حمله تندوان گروه دولت اسلامی بر یک میدان نفت در لیبیا چندین محافظ امنیتی آن ساحه کشته و 9 کارگر خارجی از آن میدان نفت ناپدید شده است. سخنگوی وزارت خارجه اتریش گفت که این حمله جمعه شب در میدان نفت الغنی در جنوب سور به وقوع پیوست. حکومت کولومبیا و بزرگترین جنبش شورشیان آن کشور از توافق در مورد آغاز یک برنامه آزمایشی خونساسازی ماین‌های زمینی در آن کشور خبر دادند. این تازه‌ترین تلاش‌های دو طرف برای کاهش شدت بحران در کولومبیا می باشد که از نیم قرن بدین سو بر آن کشور سایه افگنده است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و همسرش میشل اوباما از راه اندازی یک ابتکار تازه برای آموزش دختران در سراسر جهان خبر دادند. آقای اوباما و همسرش گفتند که موضوع آموزش دختران برای آنان از اهمیت ویژه برخوردار است. به دختران اجازه آموزش بدهید نام ابتکار تازه است که به منظور شمولیت دختران به مکتب در همه نقاط جهان را اندازی می شود. و سازمان جهانی صحت آزمایش گسترده یک واکسین آزمایشی ایبولا را روز شنبه در گینی آغاز کرد. دکتر ماری پاول کاینی یکی از مقامات سازمان جهانی صحت به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که آن سازمان در نظر دارد حدود 10,000 نفر و یا بیشتر از آن را علیه ایبولا واکسین کند. واکسین ایبولا 10 سال پیش توسط حکومت کانادا ساخته شد، اما از آنجایی که در آن زمان میزان تقاضا برای آن کم بود، بیشتر مورد مطالعه و آزمایش قرار نگرفت. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
خب شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. شما این خبرها و گزارش ها را در صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم دیده و خوانده میتونید. آدرس فیسبوک ما از facebook.com/dari و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت ما است. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند. ما هم تا نیم ساعت دیگر که با هم در خدمت قرار میگیریم. تا آن دم خدا نگهدار.